الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الفضلات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردیم، بعد از بحث اعتباریات ما به بحث حکم میپردازیم به عنوان یکی دیگر از مبادی تصوری علم اصول. البته در بحث های آینده ما مکرر در طول مباحث اصولیمون به این مبادی علم اصول ارجاع خواهیم داد، مکرر در بحث های مختلفی، اونچرا که در بحث اعتباریات مثلا گفتیم یا بحث هایی که خواهیم گفت از جمله در بحث حکم رو مورد اشاره قرار خواهیم داد. به عنوان مقدمه بحث حکم، ما یک بحثی راجع به دین رو مطرح کردیم و اینکه مقصود از دین چیست، که البته گفتیم که اونچه که مورد نظر ماست مفهومی از دین هست که در ادیان الهی مورد نظره، نه مفهوم دین به اون شکلی که در دین شناسی مطرحه. بر اساس این تفسیر، یعنی اختصاص دین به حوزه ادیان الهی، گفتیم ما دو اصطلاح رو از اصطلاحاتی که برای بحث دین مطرح کردیم تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد اینجا مطرح میکنیم، یکی دین نفس الامری و یکی دین مرسل. اشاره کردیم که دین نفس الامری در واقع همون دین واقعی است که در نفس الامر، یعنی در واقع وجود داره، که گفتیم خداوند تبارک و تعالی قبل از اینکه انسان رو خلق کند علم داشت به اینکه مبدا و منتهای انسان چیست و مسیر او برای رسیدن به اون منتها از این مبدا چیست. ما به همین میگیم دین نفس الامری، یک واقعیتی است که این واقعیت مستقل از انسانه، حتی قبل از خلقت انسان هم این واقعیت وجود داشته و در واقع این واقعیت در مرتبه سقع ربوبی است، در مرتبه ذات خداوند تبارک و تعالی است که علم خداست. و البته تو مباحث فلسفی این نکته توضیح داده شده که علم خدا قبل الخلق با علم او بعد الخلق فرقی نداره، علم خدا به نحو اجمالی این علم خداست به نحو تفصیلی، که حالا اینا دیگه بحثایی است که تو فلسفه گفته شده. گفتیم اون چه که در به اصطلاح علم الهی وجود داره که ما از اون تعبیر میکنیم به دین نفس الامری، توسط انبیاء علیهم السلام بیان میشه برای مردم از طریق وحی، که اشاره کردیم و بعداً هم خواهیم گفت که وحی یک طریق معصومه، یعنی خود طریق مصون از خطاست و پیامبران در تلقی وحی و در ابلاغ وحی معصوم بودند، بنابراین اون چه از این طریق به انسانها رسیده مطابق بوده با همون چه که در واقع و نفس الامر وجود داره. البته وقتی دست انسان‌ها قرار گرفته ممکنه تغییراتی درش داده شده باشه، همچنان که در غیر دین خاتم این اتفاق افتاده. اشاره کردیم که در واقع به تناسب مخاطبین ادیان دین مرسل کامل شده و هر پیامبری نسبت به پیامبر قبلی بخش تازه ای از دین نفس الامری رو بیان کرده و این داستان ادامه داره یا ادامه داشته به تعبیری تا زمانی که دینی بیاد که همه اون چه که از دین نفس الامری میبایست از طریق وحی بیان میشده این دین دربر داشته باشه. چنین دینی دین خاتم خواهد بود. بنابراین معنای خاتمیت این نیست که خداوند تبارک و تعالی دیگر پیامبری رو برای بشر نخواهد فرستاد، بلکه معناش اینه که بعد از ظهور دین خاتم دیگه مجالی امکانی برای فرستادن پیامبری نیست. بین این دوتا فرقه. یه وقت هست میگیم امکانش هست ولی خدا نمیفرسته، یه وقت میگیم مثلا امکانش نیست به همین دلیل خدا نمیفرسته. خاتمیت این دومیست. زمینه ارسال با ظهور دین خاتم از بین میره، چون دیگه اون چه که اقتضا میکرده که دین خاتم که ادیان فرستاده بشه توسط انبیا بیان بشه، اون مقتضی از بین میره. وقتی دین خاتم آمد، همه اون چرا که باید از طریق وحی بیان بشه در برداشت، اینجا دیگه مجالی امکانی برای فرستادن پیامبر دیگری نیست. این تعبیرم که هی من تکرار میکنم که همه اون چه که باید از طریق وحی بیان میشد رو در برداره، برای اینه که برخی از عناصر دین نفس الامری ممکنه توسط عقل کشف بشه. اینطور نیست که تمام عناصر دین نفس الامری ضرورتاً باید از طریق وحی بیان بشه، ولی بخشهایش هست که جز از طریق وحی قابل اطلاع نیست، اونها حتماً باید در دین بیان بشه. البته حالا ما اینجا در صدد با این بحث نیستیم، اما در جای خودش این نکته رو گفتیم، حالا نمیدونم تو این جزوه این قسمتش آمده یا نه، که خداوند تبارک و تعالی از باب تفضل بخشی از اون چیزهایی رو هم که بشر میتوانسته با عقل خودش به اون برسه توسط وحی برای انسان بیان کرده. یعنی اون چه که به پیامبران وحی شده، یک بخشش قابل کشف بوده توسط عقل، یک بخشش قابل کشف نبوده. ولی خداوند تبارک و تعالی تفضلن اون بخشی برخی از عناصری رو که قابل کشفم بوده بیان کرده، که البته اونم حکمتی داره، که حکمتش این بوده که خواسته بیان کند برخی از اون چیزهایی رو که عقل انسانم بهش میرسه، تا بر اساس حقانیت اون چیزها که عقل میتواند اون رو درک کنه، زمینه‌ای برای پذیرش اون چیزایی که عقل نمیتونه درک کنه فراهم بشه. از طرف دیگه بعضی چیزها رو عقل میتونسته بهش برسه، اما نیازمند زمان طولانی بوده. خدا برای اینکه این رشد عقلانی بشر، رشد علمی بشر سرعت پیدا کنه، اینها رو در زمانی زودتر برای بشر بیان کرده. بعضی چیزها هست که بیان شده در دین که توسط بشر قابل کشفه، اما محل اختلافات آرا درش زیاده. خداوند تبارک و تعالی برای اینکه اون درستش رو بیان کنه و این اختلافات رو کاهش بده، این رو از طریق وحی بیان کرده. به هر تقدیر دین خاتم این ویژگی رو داره که تمام اون چرا که در دین نفس الامری باید از طریق وحی بیان بشه در بر داره. البته اضافه بر اون هم عناصری رو که عقل میتونسته کشف بکنم احیانا در بر داره، و همین دلایلی که اشاره کردیم. خب حالا با توجه به این بحثی که کردیم، ما در دین نفس الامری که اون حقیقتی است که در لوح واقع وجود داره، در مرحله علم الهی وجود داره، اونجا با یک حقیقت ثابتی مواجهیم، یک امر جهان شمولی است، ناظر است به حقیقت انسان، مبدأ انسان به ما هو انسان، منتهای انسان به ما هو انسان، و مسیر و مجرایی که باید از اون مبدع به اون منتها برسه باز انسان به ما هو انسان. اما وقتی که این دین میخواد برای مردم بیان بشه در یک دوره زمانی خاصی این دین ظهور پیدا میکنه، حالا دینی که در زمان مثلا ابراهیم علیه السلام آمده بالاخره با توجه به شرایط و ویژگی هایی است که در اون دورانه. دین موسی علیه السلام همینطور، دین عیسی همینطور. در نتیجه وقتی دین فرستاده میشه، دین مرسل میشه، این دین مرسل غیر از این که حاوی عناصر جهان شمول و ثابته، یک سری عناصر متغیر و موقعیتی هم داره که متناسب با شرایطی است که اون دین در اون شرایط نازل میشه، که البته اون عناصر متغیر با بیانی که بعداً در نظریه اندیشه مدون خواهیم گفت مبتنی است بر ثوابتی، اما به هر حال با توجه به شرایطی است که در اون شرایط دین داره نازل میشه. خب در حالی که دین نفس الامری یکیست چون ناظر به انسان به ماه و انسانه، اما ادیان مرسل متعدد میشن، یکی به این جهت که هر کدامشون یک بخشی از اون دین مرسل رو دربر دارن، یکی از این جهت که هر کدامشون ناظرن به شرایط خاصی که در اون شرایط نازل شدند. البته این دین مرسل، این مرحله‌ای که الان میگیم، مرحله‌ای است که خود انبیا برای انسان‌ها بیان می‌کنند. این دین وقتی دست انسان‌ها قرار می‌گیره، احیاناً گرفتار تحریف هم میشه. و همین دلیل حالا در بحث خودش ما توضیح دادیم که هر پیامبری نسبت به پیامبر قبلی دو تا کارکرد داره. کارکرد تکمیلی داره که بخشی از اون عناصر دین نفس الامری رو که پیامبر قبلی بیان نکرده پیامبر بعدی بیان میکنه. یک کارکرد تصحیحی داره، به این معنا که بخشی از اون چرا که پیامبر قبلی بیان کرده ولی در فاصله بین اون پیامبر تا این پیامبر گرفتار تحریف شده، این پیامبر دوباره شکل صحیح اون رو که همون پیامبر قبلی بیان کرده بود بیان خواهد کرد. یعنی احیانا برخی از اون چه که عیسی علیه السلام برای مردم بیان میکنه همون چیزیست که موسی علیه السلام بیان کرده، اما در فاصله زمانی بین موسی تا عیسی این توسط مردم تحریف شده، در نتیجه عیسی علیه السلام دوباره اون رو از طریق وحی به دست میاره و دوباره برای مردم تبیین میکنه. چون تحریف که ما میگیم، حالا باز اینا در جای خودش توضیح میدادیم، تحریف این نیست که یک عنصر دینی مثلا اشتباه فهمیده بشه یا احیانا یک عنصر دینی اشتباه بیان بشه، ما به این نمیگیم تحریف. مقصود ما از تحریف اینه که طوری تغییر پیدا بشه در منابع اصلی دین که امکان دستیابی به آموزه‌های اصلی دین از طریق اون منابع از بین بره، به این ما میگیم تحریف. به همین دلیل ما میگیم اسلام تحریف نشده و نمیشه، چون قرآن که منبع اصلی اسلامه محفوظ از تغییراته. در حالی که مثلا میگیم مسیحیت تحریف شده، چون در واقع اون چه که منبع اصلی مسیحیت بوده که قرآن از اون نام میبره به عنوان انجیل، که کتاب آسمانی است که به عیسی علیه السلام نازل شده، اون باقی نمونده. اون چیزی که به نام انجیل شناخته شده و چهار تای اونها رسماً توسط مثلا مذاهب مختلف مسیحیت پذیرفته شده، البته نسخه های دیگه، انجیل های دیگه هم وجود داشته که اونها پذیرفته نشده، اینها هیچ کدام اون انجیلی که بر عیسی علیه السلام نازل شد نیستن، هرچند در بردارنده بخشی از مفاهیمی که در اون انجیل وارد شده هستن، اما اون انجیل نیستن. اینا چیزهایی هستن که افرادی نوشتند که احیانا بخشی از اون مطالبی که درش هست مطالب اون انجیله، اونجایی که نقل میکنند از عیسی بخشی از اون منقولاتشون مطالب انجیله و بخشش اینطور نیست. و برای یک دینشناس مسیحی راهی وجود نداره که آموزه های اصیل عیسی رو بتونه تشخیص بده. همطور که خود دینشناسان مسیحی هم به این اعتراف دارن، همون کتابی که دیروز عرض کردم که کتاب مسیح نوشته همفری کارپنتر، چون تصریح میکنه میگه ما راهی نداریم به کشف آموزه های اصیل عیسی، ما نمیتونیم از طریق منابعی که داریم، انجیل هایی که در اختیار ماست، بفهمیم واقعا عیسی علیه السلام چی گفته. به این ما میگیم تحریف. و الا در اسلام عقاید باطل کم نیست، در اسلام مفاهیمی که اشتباه فهمیده شده باشه کم نیست. خیلی چیزا تو اسلام رو مسلمان ها اشتباه فهمیدن، اشتباه تفسیر کردن، اشتباه گفتن، اما میگیم اسلام تحریف نمیشه، نشده. یعنی اون منابع اصلی دین به گونه ای هستن که امروز هم اگر یک عالم منصفی پیدا بشه که تخصص کافی داشته باشه و منصفانه بخواد به اسلام مراجعه کنه، میتونه آموزه های اصلی اسلام رو به دست بیاره، راهش مسدود نیست. بنابراین دین خاتم دو تا ویژگی پیدا میکنه با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم. دین خاتم از یک طرف کاملترین دینه به این معنایی که عرض کردم، یعنی اون چرا که از دین نفس الامری باید از طریق وحی بیان می شده، این دین دربر داره. ثانیاً دین خاتم مصون از تحریفه، اینطور نیست که گرفتار تحریف به این معنایی که عرض کردم، یعنی منابع اصلیش از بین بره، به طوری که راهی برای دستیابی به آموزه های اصلی این دین از طریق متعارف نباشه، که اگر این اتفاق بیفته باز همون مقتضی که تا حال اقتضا کرده پیامبری فرستاده بشه، باز اقتضا میکنه که پیامبر دیگری بیاد و دین تحریف نشده رو برای مردم بیان کنه. این که میگیم نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خاتم انبیا علیهم السلام هست، نکتهش اینه که آخرین نسخه هدایت الهی، کاملترین نسخه هدایت الهی رو ایشون برای بشر به ارمغان آورده و این نسخه همونطوری که قرآن فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، توسط خداوند تبارک و تعالی حفظ شده. به همین دلیل قرآن که منبع اصلی دینه، حالا با یک توضیحی بعد اشاره میکنیم که سیره معصومین علیهم السلام هم مفسر این در واقع منبعه، این امکان رو فراهم میکنه که ما آموزه های اصلی دین رو ولو با گذشت زمان طولانی بتوانیم از طریق متعارف، یعنی خود قرآن و روایات، همین مدارکی که در دست ما هست، به دست بیاریم. به همین دلیل دیگه امکانی برای فرستادن پیامبر دیگری بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست. بله، داستان امامت داستان دیگری است. امامت امتداد نبوت ائمه علیهم السلام، دین جدیدی بیان نمی کنند، اونها بیانگر همون دینی هستند که توسط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده. البته علم اونها، باز این بحثش رو تو مبادی تصدیقی بیشتر بهش میپردازیم و قبلا هم اشاره کردیم، علم اونها مثل علم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرتبط است به خداوند تبارک و تعالی و اونها از نوعی علم، حالا به تعبیری لدنی برخوردارن که قبل از الفاظ، اونها از طریق الفاظی که مثلا در قرآن آمده نمیخوان معانی رو کشف کنن، اونها به حقایق اون معانی که الفاظ از اونها نشأت گرفته علم دارن. خب اگر این تصوری که از دین خاتم عرض کردیم بپذیریم که اقتضای در واقع کلامی بحث دین خاتم اینه، خب یه نتیجه‌ای که ما از این بحث میگیریم یکیش همین است که الان اشاره کردم، که دین خاتم تمام عناصری رو که از طریق وحی باید بیان بشه در بر داره، اگر چنین نباشه خاتم نیست، یعنی باید کاملترین دین باشه. دوم این که ممکنه بخشی از عناصری که در دین خاتم آمده توسط عقلم قابل کشف باشه، این معناش این نیست که تمام عناصری که در دین خاتمه از طریق عقل قابل کشف نیستند، اینطوری نیست، چون بعضی از حتی گاهی این تعبیر رو به کار میبرند، نمیفرستادیم این رو لم تکونو تعلمون، شما راهی برای دانستنش نداشتید، نتیجه میگیرن که تمام اون چه که در اسلام وارد شده مفاهیمی است که از طریق وحی باید بیان میشده، عقل راهی به کشف اونها نداشته. بعد احیانا خب این با شبهه مواجه میشه که آقا بعضی از چیزایی که تو اسلام بیان شده مفاهیم عقلیه، عقلم اینا رو قبول میکنه، عقلم اگر توجه کنه به همین نتایج میرسه. پاسخش همین نیست که عرض کردم، اینطوری نیست که هر چیزی تو اسلام آمده غیر قابل دسترسی از طریق عقل باشه، نه، بعضی چیزاش از دسترس عقل خارج بوده، بعضی چیزا در دسترس عقله، اما همون چیزایی که در دسترس عقله احیانا بیان شده به نکته هایی که عرض کردم، یا خداوند ارجاع داده به وجدان، قرآن داره بعضی چیزایی کاملا عقلی یا عقلایی رو که برای اینکه مردم بتونن درک کنن که این بر اساس یک حقانیتی است این مفاهیم، چیزایی رو که میتونستن بفهمن و احیانا بهشون تذکر داده تا اون چیزایی رو که خودشون قدرت درکش رو نداشتن بتونن بپذیرن. احیانا یه جاهایی خداوند برای تسهیل مسیر عقل مطالبی رو که عقل میتونسته درک کنه ولی نیاز به زمان داشته، زحمات زیاد داشته، بیان کرده، و یا مطالبی رو که محل اختلاف بوده بیان کرده تا اختلافات کاهش پیدا بکنه و مطلب درستش بیان شده باشه. خب نکته دیگری که البته حالا این نکته رو ما بعد بیشتر درش تأمل خواهیم کرد و تو بحث‌های اعتباریات هم به یک شکلی اشاره کردیم، خاطرتون هست در انتهای بحث اعتباریات علامه فرمودن اعتباریات به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم میشه، گفتیم این طبقه بندی مربوط به اعتباریات و عقلائیه، بعد اشاره کردیم که عین این طبقه بندی در اعتباریات شرعی هم معنا داره. حالا اینجا این نکته رو اشاره میکنیم، باز دوباره در ادامه بحثم بهش میپردازیم، که دین خاتم درسته که در بردارنده همه اون عناصری است که باید در دین توسط وحی از دین نفس الامری بیان میشده، و خود دین نفس الامری همونطوری که عرض کردم چون ناظر به حقیقت انسان به ماه و انسانه جهان شمول و ثابت و غیر متغیره، اما وقتی دین خاتم نازل شد، یعنی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اینو برای بشر آورد، اون جایی که این دین نازل شد یه شرایط خاصی وجود داشت، درسته این دین فقط برای اون شرایط نیامده، آمده برای همه شرایط، اما در شرایط خاصی نازل شده، به همین دلیل چون در شرایط خاصی نازل شده این دین متلون به لون اون شرایط هست. این نکته رو دقت کنید، این طور نیست که چون اسلام مال همه زمان هاست پس هیچ رنگ و بویی از شرایطی که در اون شرایط نازل شده درش نیست، اینطوری نیست، قطعاً رنگ و بوی اون شرایط رو داره. البته حالا نمیخوام اینجا وارد این بحث بشم، من این بحث رو قبلا مطرح کردم، دوستان میتونن مراجعه کنن، یک مقاله‌ای هم از من منتشر شده سالها قبل تو اینترنت هم در دسترسه تحت عنوان فکر میکنم هرمنوتیک و قرآن، تو اونجا هم این نکته رو اشاره کردم. خوب دقت کنید، این بحثایی که من عرض میکنم البته اینا خیلی خیلی اجمالی من عرض میکنم، هر یک کلمه‌ای که من میگم پاسخ ده ها شبهه است که برخی از این شبهات خیلی امروز هم مطرحند و احیانا این شبهات مصدر گمراهی خیلی ها میشن. ببینید این که میگن اگر پیغمبر مثلا به جای عربستان، به جای جزیره العرب، به جای حجاز، مثلا در فرض کنید اروپا مبعوث به پیغمبری میشد، آیا زبان قرآن عربی بود یا مثلا لاتینی؟ جوابش به نظر من روشنه. اگر پیغمبر توی اروپا مبعوث به پیغمبری میشد، قطعا زبان قرآن لاتینی بود. معنا نداشت پیغمبر در میان مردمی که عربی بلد نیستن به زبان عربی بیاد و بخواد پیام خودش رو بیان کنه. قطعا عربی نبود. آیا اگر پیغمبر امروز می آمد مثلا ماشین سوار می شد به جای اسب و الاغ، تلفن استفاده می کرد به جای مثلا وسائلی که اون زمان بوده؟ قطعا اگه امروز پیغمبر می آمد ماشین سوار می شد، اسب و الاغ سوار نمی شد، چون پیغمبر با شرایطی که مردم در اون شرایط زندگی می کنن زندگی می کنه. خب آیا این معناش اینه که پس عربی بودن قرآن اتفاقیه؟ نه، چون اینو من بارها عرض کردم. ببینید اینطوری نیست که خداوند همینجوری حالا به تعبیر ما چششو بسته بعد یه جای تاریخ همینجوری انگشتشو گذاشته روی یکی گفته تو پیغمبر، پیغمبر خاتم، چه میتونسته این انگشت رو هر کسی تو هر زمانی قرار بگیره، که اگه مثلا شانسی میافتاد روی کله مثلا آقای اوباما امروز، پیغمبر خاتم نعوذ بالله اوباما میشد، به زبان انگلیسی هم مثلا صحبت میکرد. اینجوری که نیست که، خدا که تاس نمیندازه برای کالاش که همجوری چشم بسته یه کاری رو انجام بده. چون بعضی ها اینو گفتن که مثلا خب پس حالا که اینطوریه، پس اگه قرآن مثلا اگه پیغمبر یه جای دیگه بود عربی نبود. خب بله عربی نبود. اگه پیغمبر به جای 23 سال 46 سال بود دوران پیامبریش، قرآن به جای یک جلد میشد دو جلد. خب بله احتمال داره که قرآن دو جلد میشه. من احتمال، البته اینو نمیگم قطعا، چون الان توضیح میدم چرا. ولی این که تاسبازی نیست که، خدا که همینجوری که ننداخته اتفاقا قرعه فال خورده باشه به شخصی در اون زمان، که اتفاقا اینم 63 سالگی از دنیا رفته باشه، خدا هم نمیدونسته این کی از دنیا میره، یه دفعه دیده اه این از دنیا رفت، ما هنوز یه مقداری باقی داشتیم از وحی، این از دنیا رفت. اینجوری که نیست که، این تصورات بچه هاست که حالا متاسفانه به عنوان تحقیقات خیلی برجسته تو کتاب ها چون نوشته میشه، ما معیار معتبر بودن یه مطلب اینه که روی کتاب بنویسن، هر مزخرفی رو که توی کتابی نوشتن به چاپ خوبی هم چاپ کردن، چهار نفر احمق دیگه هم اون مطلب رو تکرار کردن، میشه علمی. اینا که هر قصه بچه هاست. این خدایی که شما میپرستی، اگه اینه میگید خدا، این که خدا نیست، این بت هندوام از این بهتره. این که خدا نیست که شما قبول داری، خدایی که ما به اون اعتقاد داریم علم مطلقه، قدرت مطلقه، یعنی در همه عالم از اول تا آخرش خدا که زمان نداره، همین الان به تعبیر ما از آدم تا اون آخرین انسانی که روی این کره زمین قرار بگیره، همه و همه در علم الهی حضور داره. این چی مثل اینجا نیست که خدا دیروز و امروز و فرداش با هم دیگه فرق داشته باشه که. توی این عالم خدا اگر یک کسی رو انتخاب میکنه، او شایسته ترین فرده، چون خدا میدونه این مخلوقی که میخواد خلق بکنه تمام خصوصیاتش بهتر از خود او میدونه. خداوند نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو بهتر از هر کسی، حتی بهتر از خود نبی خاتم میشناسه، شرایط او رو بهتر از همه میدونه. پس اگر خدا این رو انتخاب میکنه، به خاطر اینکه این از همه صلاحیتش بیشتره، اگر این شرایط رو انتخاب میکنه، به خاطر اینکه این شرایط بهترین شرایط برای ابلاغ این دین. اگه این سرزمین رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه این سرزمین بهترین سرزمینه. اگر این زبان رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه این زبان بهترین زبانه. علکی عربی انتخاب نشده، اینطوری نبوده که مثلا میشده به جاش چینی و ژاپنی و هندی قرار بگیره. نه، خدا که میدونسته این خصوصیات زبانی و توانایی های بیانی رو که تو این زبان ها وجود داره. بنابراین وقتی خدا انتخاب میکنه اون زمان خاص رو، اون شخص خاص رو، اون مکان خاص رو، اون خصوصیات رو، اون بهترین شرایط بوده برای عرضه این دین. بله، چون این شرایط انتخاب شده قطعا این دین یه رنگی از اون شرایط رو پیدا میکنه. بعضی ها میگن آقا چرا تو قرآن شتر و این چیزایی که عربا میدیدن هست، ولی مثلا پنگوئن که عربا نمیدونستن چیه تو قرآن اسمی ازش برده نشده. خب معلومه، چون قرآن مخاطب اولیش همین عرب ها بودن. بله، اگر مثلا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در بین اسکیموها انتخاب میشد، اونجا به جای این که از آفتاب و نمیدونم نهر و شتر و اینا صحبت کنه، خدا از برف و یخبندون و پنگوئن و خرس قطبی صحبت میکنه. بله معلومه، شک ندارم بنده. اما چرا خدا این شرایط رو انتخاب کرده؟ قطعا این شرایط بهترین شرایط بوده. ولی معنای این که این بهترین شرایطه این نیست که اصلا به شرایط کار نداره. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مفاهیم دینی رو بیان میکرده به تعبیر امروزی ها کاملا انتزائی، مثل کاری به واقعیت های بیرونی نداشته. همینجوری براشون یه چیزایی میگفته، اینا گوش میدارم یه چیزی، مال که نمیفهم چی میگه، لابد یه چیز خوبی میگه. اینجوری که نبوده. پیغمبر کاملا ناظر به همون شرایط بیرونی مطالب رو داره عرضه میکنه. به همین دلیل ما میگیم علارغم این که دین نفس الامری ثابت است و جهان شمول، علارغم این که دین خاتم در بردارنده همون عناصر دین نفس الامری است و هیچ تغییر و تحریف هم درش نشده، اما در این حال در دین خاتم هم عناصر متغیر، یعنی تابع شرایط، عناصر موقعیتی راه پیدا کرده، چون بالاخره این دین در یک موقعیت و شرایط خاص نازل شده. که این بحثی است که ما تو نظریه اندیشه مدون داریم که بالاخره ما باید این تفکیک رو بتونیم انجام بدیم که کجا این عنصر عنصر ثابتی است که مربوط به شرایط نیست و کجا این عنصر عنصر متغیری است که در اون شرایط خاص اون با توجه به اون شرایط آمده. خب از این بحث که بگذریم یک نکته ای رو بگم برای جلسه آینده مقدمه ای باشه. ببینید تو طبقه بندی های متعارفی که می کنند از عناصر دینی، سه بخش می کنند عناصر دینی رو: عقاید یا اعتقادات، فقه یا شریعت و اخلاق. این سه بخش حالا طبقه بندیش کامل هست یا نه، درست هست یا نه، من فعلا این رو ازش میگذرم، چون در صدد این بحث به اون معنا این نیستم الان، بعدن دوباره بهش میپردازیم. اما اگر ما به همین طبقه بندی نگاه کنیم، این مفاهیمی که در دین وارد شده با یکدیگر از حیث اعتباری بودن و نبودن متفاوته. یعنی اگر اعتقادات رو در نظر بگیریم، مفاهیم اعتقادی ناظرن به حقایق، اعتقادیات حقایقی رو دارن بیان میکنن، حقایقی در مورد خدا، حقایقی در مورد نبوت، حقایقی در مورد معاد، حقایقی در مورد امامت و حقایقی در مورد عدل. البته عدل یکی از صفات الهی است. علت اینکه جداگانه مطرح شده اختلافی بوده که به صورت تاریخی بین مذاهب رخ داده و الا عدل در متن توحید مطرح میشه. اینا همه ناظر به حقایقه. حالا چه اصول عقاید مثل اصل توحید، اصل نبوت، اصل معاد، چه فروع عقاید، خصوصیاتی که مثلا در معاد اتفاق میفته، در عوالم بعد از مرگ اتفاق میفته، اینها همه ناظر به یک سری واقعیاته. اینا داره حقایقی رو بیان میکنه. در مقابل این شریعت قرار میگیره، یعنی فقه، اون بخشی که حالا ما باش تر و کار داریم. ما نه با عقاید کاری داریم نه با اخلاق، الحمدلله رب العالمین. اونی که ما باش کار داریم با فقه کار داریم، چون اصول فقهه، این که نه اصول اخلاقه نه اصول عقائده. مقابل اون عقاید فقه کاملا اعتباریه، یعنی حوزه فقه همش حوزه اعتباریاته که حالا توضیح میدیم. بحث احکام این مقدمه بود برای بحث احکام. اخلاق یک حالت بینابین داره، یعنی اخلاق از یک حیثی ناظر به واقعیاته، از یک حیثی ناظر به اعتباریات، که در واقع حالت بینابین بین عقاید و فقه داره اخلاق، که البته عدم تمیز بین اخلاق و فقه مشکلاتی رو برای ما هنوز که هنوزه ایجاد میکنه. یعنی حتی همین چند هفته پیش هم که بحث اخلاق زیستی، کنگره بین المللی اخلاق زیستی در تهران مطرح شد، من اونجا باز هم میدیدم که حتی برخی از بزرگان هم در تفسیر اخلاق و تفکیک اخلاق از فقه با مشکل مواجهند و اصطلاحاتی که امروزی ها به کار میبرند در اخلاق رو، که حالا اشاره خواهم کرد در جلسه بعد، با اصطلاحاتی که تو مفاهیم ما وارد شده اشتباه میگیرند. این مقدمه رو دقت بفرمایید تا انشالله وارد بحث احکام بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.